و بشنوید گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. علی خامنه‌ای در ششمین روز از حمله نظامی تمام و کمال روسیه به اوکراین بدون حتی نام بردن از کشور متخاصم یعنی روسیه گفت که آمریکا از ایجاد بحران در کشورهای مختلف تقضیه می‌کند و تقصیر جنگ را به گردن آمریکا انداخت.
یه شبکه مافیایی قدرت و ثروت داره بر ایران حکومت میکنه. اگر شما با آمریکا به این دلایل مخالف هستید، مردم ایران از غذا به همین دلایل با خود شما مخالفن.
تحلیلی خواهیم شنید درباره واکنش‌های متحد جهانی به حمله روسیه به اوکراین.
دیگه روسیه هیچ متحدی در اروپا نداره. یک اجماع کامل ضد روسیه در واشنگتن بسیار قوی تر از هر زمان دیگه شکل گرفته.
و باز هم تعطیل شدن یک سازمان مردم نهاد دیگر، خانه خورشید هم تعطیل شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. علی خامنه‌ای در ششمین روز از حمله نظامی تمام و کمال روسیه به اوکراین حتی از روسیه هم نام نبرد، اما گفت که آمریکا از ایجاد بحران در کشورهای مختلف تغذیه می کند. او گفت اوکراین قربانی سیاست‌های آمریکاست. علی خامنه‌ای صبح روز سه‌شنبه در یک سخنرانی که زمان آن به طور کم سابقه‌ای بسیار کوتاه بود، دولت آمریکا را دارای یک رژیم مافیایی دانست. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
آقای خامنه امروز تعابیری رو و اتهاماتی رو به آمریکا منتسب کرد، مثل تبعیض، فساد، بحرانسازی و بحرانزیستی حاکمیت شبکه‌های مافیایی قدرت، که همه این اتهامات چیزاییست که ملت ایران به حکومت آقای خامنه‌ای منتسب میکنن. یعنی آقای خامنه‌ای حکومت خودش سمبل تبعیض، فساد، بحرانسازی و بحرانزیستی چه در داخل چه در جهان، و یه شبکه مافیایی قدرت و ثروت داره بر ایران حکومت میکنه. آیا آقای خامنه‌ای به مردم ایران اجازه میده که این شری که ایشون هزاران کیلومتر اون طرف تر میبینه در یک قدمی خودشون ببینن؟ آقای خامنه‌ای را از بعثت شروع کرد و به جاهلیت مدرن و آمریکا به عنوان نمونه جاهلیت مدرن رسید که باید تجربه بعثت رو براش تکرار بکنیم، یعنی نابودش بکنیم، به مسئله اوکراین پرداخت، ولی بدون اشاره به روسیه و حتی بدون اینکه جرأت بکنه یک بار کلمه روسیه رو ادا بکنه. میگه آمریکا اوکراین رو با ورود به مسائل داخلی اون کشور به این نقطه رساند. حتما میگه که ما خواهان پایان جنگ هستیم و اینا، هستیم منشأ جنگ از بین بره که آمریکاست. تصویری هم که از آمریکا میده یک کشوری پر از تبعیض و فساد و بحرانساز و بحرانزیست و شبکه مافیایی قدرت درش حکومت میکنن، که این ادبیات خوب برای مردم ایران به نوعی تداعی کننده خود جمهوری اسلامی هم هست. یعنی جمهوری اسلامی هم کشوری است پر از تبعیض، پر از فساد، که دیگه خودشون به فساد ساختاری میگن، اسم میبرن آقای توکلی. جمهوری اسلامی خودش هم بحرانساز و بحرانزیست، شبکه مافیایی قدرت و ثروت برش حکومت میکنه. بنابراین اینجا مسئله این نیست که ما به شرورهای جهان بپردازیم، اول باید به شر داخلی بپردازیم. و این چیزیست که مردم ایران بسیارشون در شعارهاشون میارن که دروغ میگن، آمریکا دشمن ما همینجاست. اگر شما با آمریکا به این دلایل مخالف هستید، مردم ایران از غذا به همین دلایل با خود شما مخالفن. اما در رابطه با اوکراین هم آقای خامنه‌ای ضمن اینکه تفره میرفت، اونچنان در تنگنا قرار گرفته در سیاست خارجیش که جرأت نمیکنه اسم روسیه رو بیاره، آمریکا رو متهم میکنه، در حالی که این روسیه است که از مرزهای بین المللی تجاوز کرده، مورد نفرت افکار عمومی جهان قرار گرفته، در برابر مقاومت مردم اوکراین قرار گرفته. این چیز بدیهی رو آقای خامنه‌ای نمی‌بینه، ولی بحرانسازی و بحرانزیستی و شبکه مافیایی قدرت در آمریکا رو می‌بینه.
آقای علیجانی، علی خامنه‌ای در بخشی از سخنانش روز سه‌شنبه گفته که اگر مردم در اوکراین وارد میدان می‌شدند، وضع دولت و مردم اوکراین اینگونه نمی‌شد. شما تصور می‌کنید که دیدگاه علی خامنه‌ای نسبت به مردم ایران و ورودشون به صحنه چگونه است؟
یه ضرور مسئله داریم که عشق و نفرت هر دوتاش چشای آدم رو کور میکنه، نابینا میکنه. آقای خامنه‌ای ظاهرا نمیبینه مقاومت مردم رو در برابر تجاوز روسیه. ایشون دو تا عبرت میگه باید از ماجرای اوکراین بگیریم. یکی اینکه پشتیبانی غربی ها از کشورهای دست نشوندهش خرابه. خب اینطوری باشه روسیه هم خب همینطوره. مگه روسیه شما رو تو سوریه جا نذاشته؟ خب چرا در آمریکا میبینید در روسیه نمیبینید؟ پس هر دوشو بگین اگر استاندارد دوگانه ندارید. دومی که اصلا رابطه شما آقای خامنه‌ای با مردم رابطه جن و بسم الله شما با اصل ولایت فقیه جمهوریت رو نابود کردید، با نظارت استثبابی حتی انتخابات ذیل حکومت خودتون رو از بین بردید. آقای خامنه‌ای چندی پیش سخنرانی کرد که این نظرسنجی توجه نکنید، نظرسنجی که چند روز بعد در اومد که منظور از نظرسنجی خود حکومتی که یک انفجار اجتماعی زیر پوستی در جریانه. میگه اونا مردم نیستن، مردم اینا هستند که آمدن تشییع جنازه قاسم سلیمانی. یعنی آقای خامنه‌ای مردم رو هم تو ذهن خودش پاورقی و مت میکنه. نه آقای خامنه‌ای، اکثریت مردم کسایی هستند که در انتخابات شما شرکت نمیکنن، اکثریت مردم ایران کسانی هستند که حالا اعتراض دارن، اعتصاب میکنن و در اوکراین یک دولت چه شما بپسندید چه نپسندید با رأی مردم اوکراین سر کار اومده، رئیس جمهورشون هم سر جاش ایستاده و شما این رو نادیده میگیرید. شما اگر جرأت دارید اجازه بدید مردم ایران حتی در همین ماجرای اوکراین به صحنه بیان و بگن که نظرشون با نظر شما چه تفاوتی داره، ولی آقای خامنه‌ای این جرأت رو نداره و هر گونه تجمع مردمی رو سرکوب میکنه ولو در دفاع از مردم اوکراین، بدون اینکه آقای خامنه‌ای به اصطلاح بتونه این رو هضم بکنه که در کشورهای دموکراتیک برخلاف کشورهای دیکتاتوری حکومت‌ها نیستن که به مردم اجازه میدن. وقتی دادگاه مردمی آبان برگزار میشد آقای خامنه‌ای و دولتش به دولت انگلیس اعتراض کردن که چرا شما اجازه میدید همچون دادگاهی تشکیل بشه. یعنی حکومت آقای خامنه‌ای رو نمیفهمه که در کشورهای دموکراتیک مردم میان اعتراض میکنن. حالا فکر میکنه اگه مردم ایران هم به تجاوز پوتین به اوکراین اعتراض بکنن آقای پوتین دلخور میشه که چرا جمهوری اسلامی اجازه این تظاهرات رو داده و این ظاهرا قواعد و زبانی است که فقط دیکتاتورها با هم حرف میزنن.
فراتر از مسئله اوکراین، چگونه است آقای علیجانی که رهبر جمهوری اسلامی در این کشاکش موضوع مذاکرات احیای برجام که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی به اون واکنش نشون دادن هیچ صحبتی از اون نکرد؟ آمریکا میگه که اگه ایران ناسازگاری نشون بده مذاکرات احیای برجام رو ترک میکنه و ایران هم میگه که صبرش ابدی نخواهد بود. حالا چگونه است که این مسئله مد نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفته؟
آقای خامنه‌ای عمدن سکوت کردین، یه نوع سکوت درویانه و منافقانه بود که بستگی به این که مذاکرات چگونه پیش بره بتونه موضعش رو تنظیم بکنه. آقای خامنه‌ای بارها مواضعی گرفته، ازش عقب نشینی کرده، چرخش کرده و حالا نمیخواست یه موضعی بگیره، حالا چه به نفع مذاکرات چه علیه اون، که بعدا مجبور بشه ازش عقب نشینی بکنه، در حالی که به همه جای جهان سر کشید، به مهمترین مسئله‌ای که حالا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی درگیرش هست سکوت کرد و این خب نوعی بی‌اعتنایی دیکتاتورها به سرنوشت مردم و کشور خودشون هست و پیگیری جاه‌طلبی‌های خودشون و دغدغه‌های خودشون که پیرانه سر آقای خامنه‌ای دست از این لجبازی‌ها علیه ملت ایران بر نمی‌داره.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اوکراین در 6 روز گذشته شاهد حملات گسترده هوایی، زمینی و دریایی روسیه به خاکش بوده است. برج اصلی تلویزیون کیف در قلب پایتخت اوکراین روز سه‌شنبه با یک حمله هوایی نیروهای روسیه مورد اصابت قرار گرفت و به دنبال آن برخی از برنامه‌های تلویزیون دولتی اوکراین قطع شد. پس از شنیده شدن صدای انفجار در شهر و مشاهده دود از این برج، وزارت کشور اعلام کرد که تجهیزات برج آسیب دیده و کانال برای مدتی کار نخواهد کرد. یک مقام اوکراینی هم گفته که در جریان این حمله دست کم 5 نفر کشته شدند. به نظر می‌رسد که اغلب کشورهای جهان به ویژه اروپا و آمریکا در مقابل حملات به اوکراین به وسیله روسیه چنان متحد و یک پارچه شدند و به این حمله اعتراض دارند و واکنش نشان دادند که احتمالاً می‌تونه عواقبی داشته باشه برای روسیه، از جمله عواقب اقتصادی و میتونه اقتصاد این کشور رو به خطر بیاندازه، از جمله تحریم‌های بسیار گسترده علیه روسیه. و ما در رابطه با وضعیت روسیه در جهان با احمد وخشیته استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو همراه شدیم ساعتی پیش و با او گفتگو کردیم. بشنویم.
بله، امروز روسیه بسیار تنها پکن موضعی بسیار محتاطانه اتخاذ کرده. دیگه روسیه هیچ متحدی در اروپا نداره. یک اجماع کامل ضد روسیه در واشنگتن بسیار قوی تر از هر زمان دیگه شکل گرفته. آن چیزی که امروز مشاهدش هستیم ظهور یک دو قطبی نامتقارن با یک نابرابری آشکار در پتانسیل ها هستش بین روسیه و غرب. شاید برخی بگن که کرملین موفق شد با این حمله نظامی هزینه بیشتری رو بر دست کشورهای عضو ناتو قرار بده، اونا باید بیان توی اروپای شرقی هزینه زیادی رو برای دفاع خرج بکنن، باید تجهیزات نظامی زیادی، کمک های اقتصادی زیادی به اوکراین صرف بکنن. اما نباید فراموش بکنیم این حمله روسیه به اوکراین واقعا یه جون تازه‌ای به مهار روسیه تلاش برای منزوی کردن مسکو به وجود آورده که این بار این ظرفیت، درسته که ما از غرب صحبت میکنیم اما این بار این ظرفیت واقعا فراتر از غرب هست و حتی شرکای اصلی روسیه رو هم دست به عصا کرده. دیدیم حتی رأی ممتنع چین در شورای امنیت رو و من فکر میکنم که در آینده حتما پژوهشگرانی که به تاریخ روابط بین الملل توجه میکنن این گذار در نظم اروپا رو اگر یک نقطه عطف رو ما بگذاریم جنگ سرد و بعد فروپاشی شوروی در قرن 20، حتما 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 در قرن 21 این نقطه عطف 2014 تا 2022 رو به عنوان یک دوره انتقالی در تحولات سیاست اروپا مورد مطالعه قرار میدن که از یک سمت روسیه تلاش کرد نوسازی سریع نیروهای مسلح خودش رو انجام بده، برنامه‌های جایگزینی رو تو حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی با یک سری کشورهای محدودی مثل CSCO همون پیمان امنیت جمعی انجام بده و خب از سمت دیگه قطعه و مکانیزم‌های فشار تحریم‌ها رو طراحی کرده، داره جناح شرقی ناتو رو تقویت می‌کنه. واقعا یک هماهنگی خیلی عجیبی بعد از اینکه تو دوره آقای ترامپ اختلاف زیادی بود بین اعضای ناتو و بین آمریکا و اتحادیه اروپا، اما امروز یک هماهنگی خیلی جدی و همه اونها یک هدف دارن. آن چیزی که میخونن این هستش که سیاست‌های بلند پروازه مسکو رو جلوش رو بگیرن و کرملین رو منزوی بکنن.
آقای بخشیته، آیا میتونید کوتاه مقایسه‌ای بفرمایید بین الان و زمان جنگ سرد میان آمریکا و شوروی سابق؟ تصور میکنید اوضاع از آن زمان بدتر شده؟
به نظرم بله، اوضاع آشفته و بغرنج شده نسبت به زمان جنگ سرد. میدونید در زمان جنگ سرد حتی همون بحران اگر اکتبر 1962 رو هم که بگیم، باز طرفین این به خوبی خط قرمز همدیگر رو آگاه بودن، اینو متوجه بودن که چه جایی خط قرمز، از چه جای دیگه نباید یک اقداماتی رو انجام بدن. از نظر میرسه که اصلا خط قرمز یعنی چی؟ یعنی این که اونها فکر میکنن که اون چیزی که طرف مقابل میگه این بلوف هستش، این یک شعار توخالی هستش. و یه نکته دیگه که وجود داشت در طول زمان جنگ سرد، یک تعادل پایداری بین دو بلوک نظامی توی اروپا برقرار بود، اما امروز ناتو در اکثر پارامترها بسیار قوی تر از روسیه است. زمان جنگ سرد با همه اختلافهایی که وجود داشت، اونها در حوزه های هم یک احترامی رو تلویح نسبت به همدیگه داشتن، اما امروز انقدر این اختلاف ها، انقدر این تضادها پررنگ شد، حتی این احترامه رو هم دیگه مشاهدش نیستیم.
توضیح بدید در مورد تحریم های فراوانی که بر روسیه اعمال شده. تصور میکنید از نظر مالی، از نظر اقتصادی روسیه تا چه حد میکشه؟ حتی فدراسیون های جهانی ورزشی، جشنواره فیلم کن و بسیاری دیگه اون رو تحریم کردن. ارزش روبل با افتی سهمگین روبرو شده، چیزی حدود 40 روبل برای هر دلار قیمتش کم شده. 13% از مردمش قبلا زیر خط فقر بودن. با این وضعیت معلوم نیست که کار به کجا خواهد کشید. به اضافه فرصت برای گفتن یکایی که اونها نیست، تمامی تحریم هایی که آمریکا و کشورهای دیگه بر اون اعمال کردن، فکر میکنین از نظر اقتصادی زمین خواهد خورد؟
که مشخصا بخوایم روی بحث هزینه هایی که غرب برای روسیه انجام داده، فارغ از اینکه خب اون پروژه عظیم نورد استریم 2 تعلیق شد، یه مشخصا عکس به همین دلار بخوام عرض بکنم، این اتفاقی که الان افتاده به نظر میرسه چون روسیه انتظار این موضوع رو داشت، این توی چند سال اخیر اومد ذخیره های طلایش رو افزایش داد. یعنی اگرچه ما تو بحران سال 2014 دیدیم که قیمت روبل یه دفعه از 34 رسید به 80، اما توی این 2022 یعنی همین الان یک دلار یک باره به 110 روبل رسید، یعنی اینجا اونجا 58% رشد داشت، اینجا حدودا میشه گفت چیزی نزدیک 35% رشد داشته. اما اینکه عرض میکنم که این ذخایر تونسته این وابستگیش رو به دلار کاهش بده، اما باز هم میبینیم که باز هم همینجا این موضوع ظهور کرده و خب حتما میتونه بازار رو در آینده، هر چقدر هم که الان میگن که تحت کنترل هست، اما میتونه در میان مدت و بلند مدت واقعا با چالش جدی روبرو بکنه. اما یه موضوعی رو هم نباید فراموش بکنیم که این تحریم ها فقط روسیه ازش رنج نمیبره. من فکر میکنم این موضوعی هستش که دو جانبه هست، به همین دلیل خیلی مهمه که چقدر طرفین دووم بیارن. به هر حال بین اتحادیه اروپا و روسیه همین سال گذشته که تازه کرونا بود و خیلی محدودیت ها وجود داشت، 247 میلیارد یورو تراز تجاری بوده. حالا اگه ما بخوایم بگیم که این بازار روسیه برداشته بشه، حتما درسته که برای روسیه یک بحران جدیه، اما حتما اتحادیه اروپا هم از این موضوع رنج میبره و خب باید ببینیم که طرفین در آینده چه برنامه‌ای رو میتونن داشته.
احمد وخشیته استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیوی مسکو میگوید با حمله روسیه به اوکراین این کشور بسیار منزوی و تنها شده است. بریم از شما بشنویم.
خامنه ای گفته امریکا اوکراین رو به اینجا رسونده. خامنه ای تو نه سوادشو داری نه تخصصشو که نظر بدی، ولی امروز از شهرت پیدا بود که بوی الرحمنت نزدیکه. رهبر موقت، دیکتاتور تاریخ، دشمن اصلی ایران و ایرانی.
پوتین رئیس جمهور روسیه به شغالان زیر دست خود فرمان داد تا به شیران و شیرمردان اوکراینی و به کشور شیرمردخیز اوکراین حمله کنند. آقای پوتین فکر میکرد که میتواند طی 48 ساعت کیف را تصرف کند، اما آقای پوتین در گلالودی که خودش آن گلالود را به وجود آورد گیر کرد تا به زانو. اما شیران و شیرمردان با غیرت، همینطور رئیس جمهور با شرافت و با ایمان و با کردار اوکراین، مردانوار استادگی کرد در برابر قوای متجاوزگر روس به فرماندهی پوتین.
من در عجبم چجوریه که این اوکراین، شهرهایی که دارن میدونن و میبینن داره تانک ها میاد تو، حداقل تو برودی های شهر مسائل ایزایی یا همون به اصطلاح موانع لازم رو نمیچینن، یا خندقی یا به هر حال خاکریزی یه چیزی درست نمیکنن که جلوگیری کنن حداقل از ورود اینا به سهولت وارد شهر نشن. آیا واقعا هیچ کس اونجا اطلاعات نظامی نداره یا نمیدونن؟ و چرا خاکریز درست نمیکنن یا به اصطلاح سنگرهای متحرک در حال حرکت که بتونن پشت اونا تیراندازی کنن؟ چرا این کارا رو نمیکنن؟ من اصلا در تعجبم از این نوع جنگ و این ورود به راحتی عرابه های زرهی روسیه به داخل شهرها. این برام جای سواله.
این علی خامنه ای امروز تو سخنرانیش اوکراین رو میگه اوکران، اون وقت داره مملکت رو اداره میکنه، نمیتونه یه اسم رو درست تلفظ کنه.
43 سال است که نظام لجام گسیخته جمهوری اسلامی از ابتدای شورش 57 تا به امروز که به یک سیستم مافیایی کاملا شبکه‌ای تبدیل گشته، مشغول ترور ایرانیان در ایران و اقصانقاط جهان بوده و هستند و مافیای اختاپوسی سپاه پاسداران علی خامنه‌ای در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور در حال چپاول و غارت ثروت ملی ایرانیان بوده و با ایجاد بحران در عراق، سوریه، یمن و لبنان سالهاست که تغذیه می کنند تا که این نظام ویرانگر و مستبد علی خامنه ای را پا بر جا نگاه دارند و حتی پس از افشای یک مورد از اسناد این سیستم مافیایی که توسط رادیو فردا فایل صوتی آن پخش شد و علی خامنه ای آن را لجن پراکنی دشمن نامید، حال او از ارباب خود ولادیمیر پوتین حمایت می کند و می گوید که بحران اوکراین و حمله و تجاوز روسیه به این کشور نتیجه دخالت دولت آمریکاست که یک رژیم مافیایی است که از ایجاد بحران در کشورهای مختلف تغذیه می کند. آقای خامنه ای، حقا که کافر همه را به کیش خود پندارد.
سؤالی دارم از آقایان حسن روحانی، آقای خاتمی، نظرشون درباره حمله پوتین به اوکراین چیست؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خانه خورشید از معدود سازمان‌های مردم نهاد که با هدف کمک به کاهش آسیب‌های اعتیاد در میان زنان و کودکان در خیابان شوش در تهران بنا شده بود، حال برای همیشه بسته شد. بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید از رادیو فردا.
گزارش‌ها از ایران حاکی از تعطیلی خانه خورشید، سازمان مردم نهاد کاهش آسیب اعتیاد در میان زنان ایران است. لیلا ارشد و سرور منشی‌زاده، بنیانگذاران خانه خورشید، اعلام کردند که به دلیل فشارها و به اجبار فعالیت این خانه امن غیر دولتی را متوقف می کنند. خانه خورشید در سال 1385 در دروازه غار تهران به پیشنهاد سازمان بهزیستی تأسیس شد. هدف این مرکز ارائه غذای گرم، لباس و پوشاک، دارو و درمان و آموزش دادن به زنان آسیب دیده بود. زنانی که تحت حمایت و پوشش این مرکز قرار گرفتند گفتند با کلاس‌های متفاوت مثل یوگای خنده، تماشای فیلم سینمایی، داستان نویسی، کلاس‌های کتابخوانی، کلاس‌های مشاوره فردی و گروهی با مددکاران اجتماعی و روانشناسی کم کم روزهای بهتری را تجربه کرده بودند. آن هم در وسط همان محله مولوی و خیابان شوش که گله گله بساط معتادان به پاست و دود و دم و شیشه و تزریق و هر نوع افیونی به راحتی قابل دسترس. خانه خورشید که قرار بود خانه امید حداقل بخشی از زنان آسیب دیده باشد، حالا برای همیشه اما درش تخته شده و همه اینها در حالی است که فقر و بحران‌های اقتصادی در ایران روز به روز بیشتر می‌شود و به دنبال آن آمار کارتون خواب‌ها، کودکان کار، اعتیاد و روسبیگری به صورت آشکار و پنهان بیشتر. با بسته شدن خانه خورشید، فعالان اجتماعی میگویند دیگر اعتیاد و تنفروشی انتخاب این قشر از زنان آسیب دیده نیست، بلکه جبر و سرنوشت آنهاست. مرداد درویشپور، جامعه شناس و فعال اجتماعی.
خانه خورشید یک امکانی بود برای اینکه این زنان معتاد بتونن در واقع خودشون رو بازسازی بکنن و حتی به اجتماع برگردن. اینکه حکومت به این ترتیب این خانه ها رو میبنده، نه فقط به فمینیزه شدن هرچی بیشتر فقر در جامعه یاری میرسونه، اعتیاد این زنانی که حتی امکان خانه خورشید از دست میدن عملا به معنای این که بیش از هر زمان دیگر اینها به فحشا ممکنه کشیده بشن، بلکه این بیخانمانی، این فحشا، این فقر بیشتری که این زنان باش روبرو خواهند شد در واقع نوعی شدتیابی آسیب پذیری اونهاست. به عبارت دقیق تر، این که حکومت چرا این خانه های زنان رو میبنده دقیقا بر من روشن نیست. آیا دلیل این انادورزیش با نهادهای مستقل جامعه مدنی است که سعی میکنه که با بستن خانه خورشید در واقع به یکی از این دیگر جلوه‌های نهادهای مستقل جامعه مدنی حمله کنه، یا اینکه ناشی از یک نگاه سوسیال داروینیستی است که در گزارش مسئولین خانه خورشید هم باسا پیدا کرده بود؟ یعنی این که میگن ول کنید این زنان معتاد رو به حال خود و توی نظریه سوسیال داروینیسم عملا گروه های آسیب پذیر اجتماع باید یا اصلا محو بشن یا به حال خودشون رها بشن و جامعه هزینه نکنه برای نگهداری از اونها. بنابراین من عمیقا بر این باورم که با توجه به گرفتاری های اقتصادی هم که حکومت هم باش رو به رو هست، سعی میکنه با فشار بیشتر بر آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی یک به صلاح حتی از اونجا هم شده برای خودش پسندازی کرده باشه.
خبر تعطیلی این سازمان مردم نهاد در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته و کاربران، به ویژه کاربران فعال در حوزه اجتماعی، از افزایش فشار بر مؤسسات مردم نهاد در ایران انتقاد کردند. فشار مقامات ایران بر فعالیت انجمن‌های مستقل غیر دولتی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در تیر ماه 99 نیز مدیر جمعیت امداد دانشجوی مردمی امام علی، از بزرگترین نهادهای خیریه غیر دولتی در ایران، و دو تن از اعضای آن بازداشت شدند. سپاه پاسداران شاکی این نهاد غیر دولتی بود و اتهام بازداشت شدگان اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد.
تعطیل شدن یک سازمان مردم نهاد دیگر، خانه خورشید هم بسته شد. از کیانوش فرید میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
بله، بازم نوبت میرسه به شما ورزش دوستان که با شکیبایی تمام صبر میکنید. بشنویم از فریبرز غریب.
مهلت چند ماهه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به فدراسیون ایران در مورد اصلاح بند یک اساسنامه این فدراسیون روز گذشته پایان یافت، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز این بند اصلاح شده را که فدراسیون فوتبال برای آنها ارسال کرده تصویب نکردند. در بین نمایندگان مجلس دو دیدگاه متفاوت در این باره وجود دارد که باعث شده این اساسنامه تصویب نشود. احمد راستینه، عضو اصولگرای فراکسیون ورزش که مخالف تصویب اساسنامه فدراسیون است، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفته:
این که مرتب ما تو رسانه ها بگیم چرا ده اسفند؟ چرا فدراسیون رفته یک کار خلاف قانون با فیفا نشسته یک صورت جلسه تنظیم کرده؟ تو اون صورت جلسه از طرف مجموعه های قانونگذار و دولت به یک دستگاه تعهد داده که ما خواسته شما رو میبریم قانون میکنیم. ما هیچ وقت نظر دستگاه های بین‌المللی رو برای خودمون ضرور عجب قائل نیستیم.
و محمد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس، که در مورد تصویب این اصلاحیه فدراسیون نظری موافق دارد، در این باره میگوید:
اتفاقی که افتاد در هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون عزل شد، این یه پیامی هست برای هم AFC هم فیفا که فدراسیون فوتبال ایران هنوز اون ساختاری که باید داشته باشه رو که بتونه یه تصمیم خوبی گرفته بشه نداره. ولی از نظر ما اساسنامه، اون چیزی که خواست فیفا و AFC هست، با هیئت رئیسه جلسه ای داشتیم که این آمادگی وجود داره که بتونیم با تعاملاتی که وجود داره بین مجلس و فدراسیون فوتبال این اتفاق بیفته و هر چه سریعتر مشکلشون حل بشه.
فیفا پیش از این به فدراسیون فوتبال ایران تا روز 10 اسفند ماه فرصت داده بود که در بند یک اساسنامه این فدراسیون تأکید شود فدراسیون فوتبال ایران یک نهاد مستقل و غیر دولتی است. طبق اعلام باشگاه پرسپولیس، مجوز بین‌المللی شرزود تمیروف، بازیکن ازبکستانی این تیم، صادر شده و این بازیکن که از روز گذشته در تمرین سرخپوشان شرکت کرد، میتواند همراه این تیم در بازی روز یکشنبه پرسپولیس با صنعت نفت به میدان برود. شهاب زاهدی، بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که در تیم زوریای لوهانسک اوکراین عضویت داشت، روز گذشته با انتشار ویدیویی از خروج از این کشور و رسیدن به خاک مجارستان خبر داد. و بایکوت ورزش روسیه پس از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین از سوی مجامع بین المللی ورزشی همچنان ادامه دارد. در آخرین رویداد مهم در این زمینه، فدراسیون جهانی والیبال روز گذشته میزبانی روسیه در همه رده‌های سنی و مسابقات مختلف از جمله رقابت‌های جام جهانی را از این کشور پس گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب، با این گزارش ورزشی یادآوری می‌کنم عزیزان شنونده که به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک البته نزدیک می‌شیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و هستید و در آینده هم خواهید بود. با وجود اینکه من و ما، یعنی ما در این تیم، شما رو ترک میکنیم، اما یادتون نره که رادیو فردا هرگز خاموشی نداره و در تمامی ساعات شبانه روز با شما، همراه شما و برای شماست. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. همه ی درد دل شما و هر آنچه که مایلید با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در میان بگذارید، جاش اینجاست. radiofarda.com هم برای شماست که بتونید به آخرین خبرها لحظه به لحظه دست پیدا کنید. حالا هم بمونید، چرا که همکارم فهیمه خضر حیدری برنامه هفتگی جامعه رو براتون در نظر گرفته. بازم سپاسگزاری میکنم از همراهیتون. آدرس سری بزنید به وبسایت ما و در اونجا آدرس های مختلف تلگرام، اینستاگرام و طرق مختلف عضویت در اونها رو به دست بیارید. پویا و پایدار باشید و همیشه پیروز.
جامعه
همراه هستید با مجله جامعه رادیو فردا. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. گشایش دو رواق زیارتی جدید در حرم امام اول شیعیان در شهر نجف. رواقهای جدید یکی به نام آمنه مادر پیامبر اسلام و دیگری به نام جعفر طیار پسر عموی پیامبر اسلام ساخته شده. روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات رواقها را با شکوه و یکی از پروژه‌های منحصر به فرد جهان اسلام معرفی کرده و میگوید فضای مناسبی است برای برگزاری مراسم مذهبی و اسکان چند هزار نفری دوستداران اهل بیت. همه این طرح‌های بازسازی باشکوه با هزینه‌های هنگفت در کشورهای مثل عراق و سوریه که اتفاقاً از اهداف مهم استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه هم هستند در حالی اجرا می‌شوند که گرانی کمرشکن، تورم، بیکاری و نابسامانی اقتصادی آسیب‌های اجتماعی را افزایش داده. با این حال نهادهایی مثل ستاد بازسازی عتبات عالیات که پروژه‌های از این دست را اجرا می‌کنند مدعی‌اند تمام هزینه‌های طرح‌های خود را با کمک به گفته آنها خیرین تأمین می‌کنند. بهزاد مهرانی، تحلیلگر سیاسی:
ببین، حتی اگه بپذیریم که این پولی که صرف ساخت مزارهای امامان شیعه در خارج از مرزهای ایران و حتی داخل کشور میشه کاملا از سوی خیرین و مردم معتقد تامین میشه، بازم نمیشه نقش حکومت رو در ساماندهی به این پولها نادیده گرفت. مثالی که اگه بخوام بزنم میتونم به این صندوق صدقاتی که در سطح شهرها گسترش یافته مثال بزنم. مثلا ماهانه چند ده میلیارد تومان در این صندوقها پول انداخته میشه از سوی مردم برای کار خیر، اما اینکه این پولها چگونه و در چه مسیری خرج میشه مشخص نیست. البته مشخصه که بیشتر این پولا صرف تبلیغات ایدئولوژیک حکومت و حتی استفاده از این پولا برای کارهای تروریستی حکومت میشه.
عتبات عالیات اصطلاحی است که شیعیان 12 امامی از آن برای اشاره به آرامگاه‌های امامان خود در عراق نام میبرند. در کربلا، نجف، سامرا و کاظمین ستاد بازسازی این مکانها اما در تهران مستقر است. پروژه‌های این ستاد برای بازسازی اماکن مذهبی البته به شهرهای عراق محدود نمی‌شود. سوریه هم از دیگر کشورهای هدف این ستاد است. بهزاد مهرانی می‌پرسد چطور ممکن است که تمام خیرین ایرانی تنها بر بازسازی اماکن مذهبی یک مذهب متمرکز باشند؟
نمیشه در یه مملکتی همه پولهایی که مردم دوست دارن به این کارا اختصاص بدن و حکومت کاری کنه که اینا همه صرف امامزاده و مکانهای متعلق به یک مذهب خاص، اونم نه همه مذاهب بشه. برای مثال دراویش گناوادی مثلا در ایران نمیتونن حسینیه داشته باشن، حسینیاشون خراب میشه، اجازه نمیدن بهشون که مناسک دینیشون رو به جا بیارن. یا شما میگید بهائیان که از ابتدایی ترین حقوقشون محرومند و یا ادیان دیگه سنی ها نمیتونن مسجد خودشون رو داشته باشن اینها. این در واقع جمهوری اسلامی بهانه ترویج مذهب و پاسخ به بخش سنتی جامعه، این پول هایی که میزان و مشخص نیست و صرف کارهایی میکنه که باز هم برای مردم مشخص نیست.
ستاد بازسازی عتبات عالیات که از سال 1382 کار خود را آغاز کرد از جمله اهداف خود را جبران توسعه نیافتگی اماکن مذهبی کشور همسایه عراق اعلام کرد. این در حالی است که در داخل کشور 18 استان نرخ فقری بالاتر از نرخ فقر میانگین کشور دارند. سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، گلستان، کوهکیلویه و بوی رحمت، آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، خراسان جنوبی، گیلان، اردبیل، همدان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام از محرومترین و توسعه نیافته ترین استانهای ایرانند. نرخ فقر در سیستان و بلوچستان 62% است. آیا نهادهای مذهبی نمیتوانند به توسعه یافتگی ایران کمک کنند؟
مثلا شما تو همین غرب اگر نگاه کنید، مثلا در همین امریکا کلیساها از پرداخت مالیات برای مثال معاف هستن و درآمدهایی هم از معتقدان به دین کسب میکنن، اما این دلیل نیست بر مخفی کاری و خرج کردن پول در از هر طریقی که بخوان انجام بدن. اصلا کلیسا به عنوان چریتی، به عنوان یک اصطلاح نهاد خیریه عمل میکنه، به بی خانمان ها کمک میکنه، به کسایی که توانایی پرداخت هزینه درمانی نداره کمک میکنه. حتی میدونم که بخش هایی از ملک و زمینی که در به صورت وسیع در اختیار کلیساست و در بسیاری جا در اختیار بخش خصوصی مردم به دستور دولت قرار میده که در اونجا مهد کودک هایی به پا میشه، بدون اینکه بخواد دینی رو ترویج کنه، فقط مهد کودک هایی به پا میشه که هزینش کمتر از مهد کودک هایی دست برنامه به خانواده هایی که اضافه کمتری دارن در واقع کمک میشه. خب اما تو ایران شما نگاه کنید، مثلا این همه هزینه میشه، همه مساجدی که در سطح کشور وجود داره، یه موقع یه حادثه‌ای پیش میاد، اگر به اون فضای مسجد نیاز داشته باشن مردم، حالا زلزله‌ای باشه، سیلی باشه، یا بیمارانی در راه مونده باشن، این مسجد درش به روی مردم بسته است، به روی همون مردمی که اینها معتقدن که هزینه این نوع کارها رو مردم پرداخت بشه.
او میپرسد یعنی خیران مذهبی از وضعیت معیشت عموم مردم خبر ندارند؟
این حکومت‌ها، دولت‌ها و در یک جامعه آزاد نهادهای مدنی هستند که مردمی که میخوان بخش از پولشون صرف امور خیریه کنن جهت میدن. واقعا این سوال چطوری که در جامعه‌ای که عموم مردمشون از برآورده کردن ابتدای تامین مایحتاج روزمره درمانده و ناتوانن، خیرین همه در فکر ساخت مقابر همه چیه در عراق و سوریه هستن، یعنی خیرین از درد مردم بیخبرن. اینطور نیست، حکومت به این بهانه و به صورت غیر شفاف پولهایی رو در خارج کشور هزینه میکنه و نه منابع مالی مشخصه و نه اینکه به چه شکلی خرج میشه. در یه جامعه لیبرال و آزاد شهروندان حق دارن که پولشون رو هر شکلی که میخوان خرج کنن، حتی برای ساخت مقابر و معابد مذهبی، اما شفافیت باید وجود داشته باشه و اینکه کسان دیگری که میخوان پولهایی رو به شکل خیریه‌های دیگه‌ای هزینه کنن، اونها هم آزادانه بتونن این کارو بکنن.
در تحلیل نقش نهادهای مذهبی با مبالغ هنگفتی که در اختیار دارند، رسول نفیسی جامعه شناس به سخنان آیت الله خمینی باز می‌گردد.
باید توجهتون رو جلب کنم که یکی از اختلافات عمده جمهوری اسلامی با دولت شاهنشاهی همین مسئله اوقاف بود که دولت شاه میگفت که اداره اوقافی است و باید همه اوقاف رو کنترل کنند و آخوندها میگفتن نه، این مربوط به ماست. و حتی در یکی از سخنرانی های معروف آقای خمینی گفت که شما فقط همین اوقاف رو به ما بدید، ما تمام مملکت رو آباد میکنیم و تمام گرسنه ها رو سیر میکنیم.
این جامعه شناس از 7000 امامزادهی میگوید که در 44 سال گذشته در ایران سر برآوردند و اماکن مناسبی برای بهره برداران اقتصادی نزدیک به حکومت فراهم کردند.
بسیاری از اطرافیان حکومت جمهوری اسلامی از این مسئله خیریه و اینها چیزهای بسیار بزرگی دوختند و به اسم تعمیر امامزاده ها، تعمیر مساجد، اینها در بودجه کشور یک مقادیر به اینها تخصیص یافته و مثلا این 7000 امامزاده که در ایران پیدا شده از همین طریقا تعمیر و حتی بعضی از این امامزاده جاکوزی و غیرزالک داره و این مسئله خیریه قدیمی هم تبدیل شده به این مسئله دولت.
مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران میگویند پروژه‌های بازسازی اماکن مذهبی شیعه در عراق و سایر کشورها تا 20 سال آینده ادامه دارد. به گفته مسئولان این ستاد، تاکنون بیش از 150 پروژه بازسازی اماکن مذهبی شیعی در خارج از ایران انجام شده که بزرگترین آن طرح توسعه شبستان دختر پیامبر اسلام با بیش از 220,000 متر مربع و بیش از 600 میلیون دلار هزینه و شبستان دختر امام اول شیعیان با بیش از 135,000 متر زمین است. هرچند در بودجه ردیف مشخصی به نام ستاد بازسازی عتبات عالیات اختصاص داده نشده، شاید بعضی آمارهای غیر رسمی تصویر دقیق تری از منابع این نهاد ارائه کنند. در سال 1393 نزدیک به 250 میلیارد تومان و در سالهای 1394 و 95 در مجموع 626 میلیارد تومان کمک دولتی به این ستاد اختصاص داده شده است. ستادی که هدفش آبادانی اماکن مذهبی کشورهای همسایه یا به بیان دیگر توسعه ایدئولوژی که حکومت جمهوری اسلامی در منطقه است. من فهیمه خضر حیدری هستم. ممنون که مجله جامعه را شنیدید. خدا نگهدار.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟